بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد
اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مسأله این بود، اگر زن هم وضع حمل کرده باشد و هم طلاق گفته شده باشد، اختلاف شود بین زوج و زوجه که کدام یک از این دو مقدم بوده. زوجه ادعا کند که وضع حمل مقدم بوده، لذا الان در حال عده است، عده طلاق رجعی و مستحق نفقه. زوج ادعا کند که طلاق مقدم بوده و با وضع حمل عده زوج تمام شده و الان دیگه استحقاق نفقه ندارد. در این مسئله گفتیم که مرحوم محقق فرموده قول زوجه مقدم است، یعنی زوج مدعی است، باید اقامه بیینه کنه. اگر نکرد زوجه رو قسم میده، زوجه قسم میخوره و بر مطابق با مدعای او حکم میشه. چرا این گونه فرموده؟ شهید ثانی توجیه کرده فرمایش مرحوم محقق را، میفرماید علیه العده من الوقت الذی تزعم انه طلقها فیه ولهن نفقه لأن الأصل بقاء النكاح إلى الوقت الذي تدعيه. نمیدانیم آیا نکاح تمام شده قبلا یا نه ادامه داشته تا بعد از وضع هم، اصل این است که ادامه داشته. و كذلك الأصل بقاء العدة والنفقة، اون استصحاب موضوعی، اینم استصحاب حکمی. نمیدانیم نفقه او تمام شده در اون زمان وجوبش یا استمرار داشته، با وضع هم تمام شده یا اصل این است که استمرار دارد بعدش. نمیدانیم عده او تمام شده یا استمرار داشته، اصل این است که استمرار داشته. ولیس له الرجعه، اما مرد حق رجوع نداره. چرا؟ لأنها قد بانت بزعمه، چون مرد داره ادعا میکنه که عده تمام شده. و من اقر به شیء قبل فیما یتعلق بهی لا فیما یتعلق به غیره، کسی که اقرار کرد به چیزی، اقرارش بر علیه خودش اخذ میشه، اما بر علیه فرد دیگر نه. مرد میگه عده تمام شده، وقتی میگه عده تمام شده چطوری داری رجوع میکنی؟ تو که این زن رو در عده نمیبینی، چطور میخوای رجوع کنی؟ پس حق رجوع نداری. ولو قاضی حکم کرده به این که باید نفقهشو بدی و عده باقی است، اما این مدعایی که کردن حضرات قابل التزام نیست و نمیشه پذیرفت. چرا؟ ما دو تا استصحاب در اینجا داریم، نه یه استصحاب. اولا مادامی که استصحاب موضوعی داشته باشیم، نوبت به استصحاب حکمی نمیرسیم. ما دو تا استصحاب موضوعی داریم در اینجا، چون دو تا حادث داریم دیگه، یه طلاق یه وضع حمل. هر کدام را به نسبت به دیگری میتوان استصحاب کرد. استصحاب اول ما این است که طلاق واقع نشد تا کی؟ تا زمان وضع حمل. این استصحاب چی رو ثابت میکنه؟ طلاق واقع نشد، عدم الطلاق یا بقاء الزوجیه، فرق نمی کنه، بگید عدم الطلاق یا بگید بقاء الزوجیه، تا کی؟ تا زمان وضع هم. این ثابت می کند وضع هم در زمان چی بوده؟ در زمان بقاء زوجیت. ثابت میکند که وضع حمل در زمان بقاء زوجیت بود. آیا وضع حمل در زمان زوجیت موضوع برای حکمی شرعی است؟ حکمی شرعی برای مترتبه وضع حمل در زمان زوجیت؟ نه، وضع حمل در زمان زوجیت هیچ حکمی برای مترتب نمیشه، هیچ حکمی از احکام شرعی برای مترتب نیست، مگر اینکه کسی اینطور بگه، بگه وقتی شما اثبات کردید وضع حمل در زمان زوجیت را، این ثابت میکند وقوع طلاق بعد از وضع حمل را، و وقوع طلاق بعد از وضع حمل اثر دارد. اثرش چیه؟ اینکه عده باقی است، زن باید عده نگه دارد تا عرض شود که سه قرن. اشکالش اینه وقوع طلاق بعد از وضع حمل خود مستصحب ما نیست، از لوازم استصحاب به حساب میاد، چون مستصحب ما چی شد؟ وقوع وضع حمل در حین بقاء زوجیت. لازمش چیه؟ لازمش این است که طلاق بعد از وضع حمل باشد، پس این میشه اصل مثبت. نتیجه چی شد؟ این استصحاب اثر بران مترتب نمی شود، استصحابی که اثر شرعی نداشته باشد اصلا جاری نیست، پس این استصحاب بذاریم کنار. بریم سراغ استصحاب بعدی. استصحاب بعدی ما چیه؟ عدم وضع حمل تا زمان وقوع طلاق. اولی عدم طلاق بود تا زمان وضع حمل، این عکسش، عدم وضع حمل تا زمان وقوع طلاق. میگیم وضع حمل نبود 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 تا چی شد؟ تا طلاق داده شد. این چیو ثابت میکنه استصحاب؟ این استصحاب میکنه، حالا بگیم عدم وضع حمل یا بقاء الحمل فرق نمیکنه، این چیو ثابت میکنه؟ ثابت میکند که در زمان وقوع طلاق زوجه چی بوده؟ حامل بود. در زمان وقوع طلاق زوجه چی بود؟ حامل. آیا بر این مستصحب حکمی مترتب است؟ بله. حکمش چیه؟ حکمش این است که عده او با وضع حمل به پایان میرسه. زن حامل را کسی طلاق بده عدهش کی تموم میشه؟ با وضع همین حکم شدید. پس این مستصحب چی داره؟ اثر داره، اثر شرعی داره. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که آن چیزی که میتوان در این مسئله بهش قائل شد تقدیم قول زوجه، نه تقدیم قول زوج. پس نتیجه خلاف فرمایش حضرات. اگر بر استصحاب اول هم اثر مترتب میشد، اثر شرعی، این دو استصحاب با هم تعارض میکردن، اما چون استصحاب اول اثر شرعی ندارد، استصحاب دوم دیگه معارض نخواهد داشت. وقتی معارض ندارد نتیجهش میشه تقدیم قول زوج. اینا من بارها خدمتتون عرض کردم، حالا یک بار دیگه هم بگم بد نیست. واقعش این است که این شسترفتگی در جریان اصول را ما مدیون مرحوم شیخیم. اگر مرحوم شیخ اینطور اصول رو تمیز دستبندی نکرده بود، ما الان اینطور نمیتونستیم بیایم در اینجا این اصول این گونه جاری بکنیم و بفهمیم بالاخره کدام اصل جاری است، کدام جاری نیست، اصل مثبت چیه. هر چیزی که در مورد اصول داریم در واقع میتونیم بگیم مدیون کی هستیم؟ مدیون شیخیم، یعنی واقعا زحمتی که مرحوم شیخ در تنقیح اصول کشیده یک زحمت فوق‌العاده بوده و یک خدمت فوق‌العاده بود. به گردن همه کسانی که بعد از خودش آمدن حق بسیار عظیمی داره. شما قبل از شیخ وقتی مراجعه میکنید به کلمات اعاظم بزرگان، به کلمات علامه، به کلمات شهید، به کلمات محقق و بزرگان دیگر، به کلمات شیخ طوسی، وقتی مراجعه میکنید در بحث جریان اصول اشکالاتی را میبینید در اونها که الان اون اشکالات برای ما خیلی روشنه، خیلی آشکاره و تعجب میکنید چرا مثلا فلان بزرگ اینگونه بیان کرده در جریان اصل اینگونه گفته. خب این که اشکالش واضحه، الان برای ما واضح شده بعد از زحماتی که شیخ کشیده. اگه این زحمات شیخ نبود الان ما هم نمیتونستیم بفهمیم که اشکال اینها چیست. بله عدم وقوع طلاق حالا یا بقای زوجی، نه طلاق در حین موضوع چیه؟ طلاق در حین زوجیت، طلاق در حین زوجیت چه اثر شرعی داره؟ ببخشید، وضع حمل در حین زوجیت، وضع حمل در حین مستصحب ما که زوجیت نیست، وضع حمل نتیجه استصحاب چیه؟ نتیجه استصحاب که زوجیت نیست، نتیجه استصحاب وضع حمل در زمان زوجیت. میگید زوجیت بود تا کی؟ تا وقتی وضع حمل صورت گرفت. یعنی چی؟ یعنی وضع حمل در زمان زوجیت اتفاق افتاد. نه لازمش، خود مستصحبه. آقا مستصحب ما چیه؟ آقا شما وقتی نمیدانین شنبه این آب کر بوده یا نه، استصحاب کریت میکنین چه نتیجه میگیرین؟ نه نتیجه چیه؟ شنبه کر بوده، نه کر بوده، وگرنه استصحاب معنی نداره که. تو نمیدانی جمعه زید زنده بود یا مرده، استصحاب میکنی چه نتیجه میگیری؟ جمعه زنده بوده، یعنی اون نهایت استصحابی که در نظر، نهایت وقتی که در نظر میگیری، میای موضوع رو در اون زمان در اون محل شک ثابت میکنی. اون دخیل در این، اینطور نیست که بگی من کاری به جمعه ندارم، این زنده بوده، یعنی چه کار به جمعه ندارم؟ شک شما مربوط به کیه؟ به جمعه، پس جمعه زنده بوده. حالا در اینجا شک شما نسبت به کیه؟ در زمان طلاق، در زمان وضع هم زوجیت بود یا نبود؟ چی رو ثابت میکنی؟ زوجیت در زمان وضع هم یا وضع حمل در زمان زوجیت؟ خیلی خوب، حالا بگو اثرش چیه؟ زوجیت در زمان وضع هم، نه خود زوجیت، زوجیت در زمان وضع حمل. زوجیت در زمان وضع حمل موضوع چه حکمی است؟ اون آثار خود زوجیت ربطی به زوجیت در زمان وضع هم نداره که. اینی که شما اثبات کردی زوجیت در زمان وضع حمله. زوجیت در زمان وضع حمل در کدام دلیل شرعی به عنوان موضوع اخذ شده؟ زوجیت در زمان وضع هم که در هیچ دلیلی به عنوان موضوع اخذ نشده. زوجیت در زمان، آقا میگم زوج، اون اطلاع، اون اخذ در موضوع نیست، اخذ در موضوع یعنی باید این محقق شود، بعد از این که این محقق شد حکم می آید. در کدام دلیل شرعی زوجیت در زمان وضع حمل عقد شده؟ در هیچ دلیل. زوجیت در زمان وضع حمل ما هیچ دلیل نداریم. خب این مطلبی که گفتیم مبتنی بر چیست؟ مبتنی بر این است که موضوع وجوب اعتداد را مرکب بدانیم. بحث موضوع مرکب و موضوع بسیط و همین چند وقت پیش تو بحث اصول خدمتتون عرض کردیم. اینجا کی میتونیم این استصحاب و جاری بدانیم؟ وقتی بگیم موضوع مرکبه، مرکب است از طلاق و وقوع آن در حال هم، یعنی هر کدام اینها لحاظ علاهده دارد، طلاق وقوع در حال هم، اون وقت میگیم جزء الموضوع که طلاق باشد احراز وجدانی دارد، حتما محقق شده، شکی در اون نداریم. جزء دیگش که وقوع در حال حمل باشد با چی احراز میشه؟ با اصل. این در جاییست که موضوع رو مرکب در نظر بگیر. اما اگر گفتیم موضوع بسیطه، مطلقه حامل به نحو بسیط، یعنی با یک لحاظ ملحوظ قرار گرفته، اگر اینطور گفتیم با استصحاب این موضوع قابل احراز نیست، به خاطر همان بیانی که تفصیلش رو در بحث اصول خدمتتون عرض کردیم. وقتی موضوع بسیط شد دیگه حالت سابقه نخواهد داشت. پس هیچ کدام از این دو طرف قابل احراز با اصل نیست، نتیجه چی میشه؟ تداعی. هر دو میشن مدعی، هر دو باید بیانه اقامه کنه. خب با توجه به این مطلبی که گفتیم، در عکس مسئله هم حکم معلوم میشه. عکس مسئله چطوره؟ فرض کنید که زوج ادعا کند که طلاق بعد از وضع حمل بوده. چرا این ادعا رو میکنه؟ میگه طلاق بعد از وضع حمل بوده، برای اینکه بخواد رجوع کنه. میگه زوجه هنوز در حال عده است، من حق رجوع دارم. در اون فرض اول که میگفت قبل بوده، برای چی بود؟ واسه اینکه از نفقه فرار کنه. بستگی داره که زوج دنبال چی باشه دیگه. در اینجا که میگه بعد بوده، این برای چیه؟ برای اینکه میخواد رجوع کنه. میگه این هنوز در حال عده است، من میخوام رجوع کنم. زوجه چی میگه؟ زوجه میگه نخیر، طلاق قبل از وضع حمل بوده، با حمل عده تمام شده و دیگه زوج امکان رجوع ندارد. اینجا چه اتفاقی میفته؟ اینجا دقیقا مسئله میشود بر خلاف فرض سابق. قول زوجه اینجا مقدم میشه، اینجا میشه بر خلاف فرض سابق، چون جای ادعاها عوض شد، جای مدعیها عوض شد دیگه. در اونجا اصل می آمد به کمک زوج، حالا همان اصل میاد به کمک زوجه، پس قول زوجه میشه مقدم. گفتم اگر بسیط باشد. نه، من بسیط نمیبینم، من مرکب میبینم. حالا من بحثو اینجا باز نکردم. مرحوم آقای خویی ظاهرش، البته جایی من تصریح ازش ندیدم، اما ظاهر فرمایشش این است که موضوعات را در ادله شرعی اصل و بر مرکب بودن میذاره. هر جا به موضوع میرسه میگه مرکبه. بعضیا مثلا مثل مرحوم ناینی که کلامش را تو اصول دیدیم، ظاهرش این است که اصل و بر بسیط بودن میذاره. حتی نه همه جا، در عرض شود که مواردی که اوصاف از اوصاف ذاتیه باشد، امکان قیام به ذات داشته باشد. بند نظرم موافق با مرحوم آقای خویست. برداشت عرفی در موضوعات بر ترکیبه نه بر بساطت. اجزاء را علاهده ملحوظ میبینه عرف. چون نیست که بگه من به اجزا کار ندارم، کل مرکب را، کل این ترکیب را مقیدن به یک لحاظ لحاظ میکنم. عرف این گونه نمیبیند معمولا موضوعات، مگر در جایی دلیل خاصی داشته باشه. حالا گفتم اینجا الان خیلی نمیخوام بازش بکنم این مسئله رو مفصل. حالا تو همین فرضی که گفتیم تو عکس مسئله، اگر چون گفتیم قول زوجه مقدمه دیگه، یعنی زوج چیه؟ مدعی است، باید اقامه بیینه کنه. فرض کنید زوج آمد اقامه بیینه کرد، بیینه آورد که وضع حمل قبل از طلاق بوده، نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشود که مطابق بیینه وقتی حکم بشود حق به زوج داده میشود، الان حق رجوع دارد. زن هنوز در حال عده است و زوج حق رجوع دارد. اما زوج استحقاق نفقه نخواهد داشت. چرا؟ به همان دلیلی که در عکس مسئله گذشت از مرحوم شهید فرمود زوج با اگرچه قول زوج مقدم است اما زوج حق رجوع ندارد اخزن به اقراره. در اینجا میگیم زوجه حق مطالبه نفقه ندارد. چرا؟ اخزن به اقراره ها عرض میکنه، اخزن به اقراره ها، چون گفته من در عده نیستم. وقتی میگی در عده نیستم چه نفقه ای میخواد؟ حق مطالبه نفقه نداره. بلکه چه بسا بشه گفت، چون گفتیم زوج حق رجوع داره، حالا آمدیم زوج از این حق استفاده کرد رجوع کرد، آیا زوجه الان به عنوان زوجه حق مطالبه نفقه دارد؟ نه. چرا؟ چون این گفته بود من در حال عده نیستم. وقتی میگه در حال عده نیستم یعنی این رجوع را رجوع نمیداند و خودش را الان زوجه نمیداند. توی که خودتو زوجه نمیدانی چه نفقه ای میخوای؟ حق مطالبه نفقه نداره. خودش اقرار میکند به این که این رجوع باطله. درسته حکم حاکمه اجبارش کردن، اما میگه من اینو باطل میدانم، چون حکم حاکم که واقع ساز که نیست، که حکم ظاهریه. اگر کسی علم به خلافش داشته باشه نمیتونه برش ترتیب اثر بده. اگه دو نفر دعوا کردن در یک مالی، زید گفت مال منه، عم گفت مال منه، به نفع زید حکم شد، زید گرفت در اختیارش، من شخص ثالث یقین دارم مال عمره، میتونم برم از زید بخرم؟ حق ندارم، چون یقین دارم که این حکم خلاف واقعه. حالا عرض میکنم در این موارد چی میگن اصحاب؟ میگن حالا نه فقط در اینجا، در هر جایی در دعوای زوجیت یه زنی میگه من زن این مرد نیستم، مرد میگه نه خیر زن من، و به نفع مرد حکم میشه، میگن چیکار باید کنه زن؟ زن چون میداند که زوجه نیست حق تمکین ندارد، فیما بینها و بین الله، باید از دست مرد فرار کنه. هر روز تو خونه اینا مسابقه دو باید برقرار بشه، مرد بدوه زن بدوه، تا کی؟ تا وقتی که زن بگه دیگه خب بعد از این دیگه حرجیه بر من، دیگه تکلیفی نیست. نه نکاح نمی کنه، میگه زنته، برای چی نکاح کن؟ گفته زنته. بله اینو فتوا دادن فقها، در کتابهای فقهی هست، این در کتابهای ما هست، اینو من خودم در نیاوردم، در موارد متعدد این مسئله آمده. ثمرش یعنی چه ثمری داره؟ خب ثمرش اینه که این زن این شده میبره خونش، یعنی چه ثمری داره؟ دست زنو میگیره میبره خونش. اینجا باید چیکار کرد؟ این یه مسئله است، یه مسئله است احتیاج به بررسی و کنکاش مفصل داره، متاسفانه در فقه ما خیلی بهش پرداخته نشد. جاش هم کتاب القضا است، اونجا باید بهش پرداخته بشه. اجمالشو من فقط عرض بکنم خدمتتون، نظر خودمو، نظر بنده این است که در این موارد از آنجایی که ملاک جعل قضا چیست؟ رفع الخصومه، رفع النزاع. اگر این گونه حکم شود نتیجه چی میشه؟ بقاء النزاع. شما یه جوری داری حکم میکنی که این زن و مرد هر روز تو خونه دعوا داره، نزاع برطرف نشده، فصل الخصومه نشده. پس این با ملاک جعل قضا اصلا سازگار نیست، این گونه نباید حکم کرد، باید به گونه ای حکم کرد که فصل الخصومه صورت بگیر. چی کار بکنیم؟ اگر زن ادعا می کند که خلیه است، اصلا زوج ندارد، جمعاً بین الحقین، چی میگیم؟ میگیم که زوج عقد بخواند بر این زن دوباره. میگیم خیلی خوب، تو بیانه اقامه کردی، اما برای اینکه این نزاع برطرف بشه یه عقدم بخوان، برای اینکه مشکل زن هم برطرف بشه، جمع بین حقین باشه. خلیه است، یه وقتی خلیه شد امکان داره. چی؟ عرض میکنم خلیه یعنی به نحوی که امکان ازدواج داره. اما اگر گفت که نه، من مثلا شوهر دارم، مثلا خودم یه شوهر دیگری دارم، یا گفت که من اصلا محرمیت رضایی بین ما برقراره، من خواهر رضاییشم، یا به هر ترتیبی امکان نداشته باشد برای زن ادامه زوجیت با این مرد، اونجا چی میگیم؟ میگیم طلاق بده. برای چی؟ برای اینکه رفع الخصومه بشه. ممکنه کسی بگه که آقا چرا طلاق بده؟ شما داری مرد رو اجبار میکنی، الزام میکنی به این که از حق خود صرف نظر کنند. میگیم بله درسته. ببینید حقی که برای او ثابت شد چی بود؟ این که این زوجیت دارد، این زوجیت رو داره. اما اگر زوجیت به نحوی باشد که برای زن قابل استمرار نباشد، برای زن امکان استمرار وجود نداشته باشد، یعنی در واقع این زن از این زوجیت داره به حرج میفته، داری اینو به یک وضعیتی دوچار میکنی که زندگی رو برای این سخت میکنی، اصلا یه کاری میکنی که این طرف به فکر مرگ بیفته دیگه. این که این حکمه که کاری نمیتونی بکنی، این حکمه که نمیتونی کاری بکنی. تو میتونی بگی با وجود این، با این که علم داری که این شوهر تو نیست، شوهر تو این است، به این تمکین کن. این حرفو میشه گفت؟ حکم شرعی حکم ظاهریه، حکم قاضی واقع رو تغییر نمیده، حکم ظاهریه. اگر کسی علم برخلاف دارد نمیتواند بهش عقص کنه. الان چه مثالی زدم؟ اگه قاضی حکم کرد که مال زید است، مال عمرو نیست، من یقین دارم مال عمرو، میتونم برم از زید بخرم؟ حالا حکم قاضی که تغییر واقع نمیده که. زن یقین دارد که این مرد شوهرش نیست، چطور بهش میگی تمکین کن؟ که امکان نداره که. بنابراین در اینجا اگر مانعی نیست میگیم تجدید عقد کن، اگر مانعی هست میگیم طلاق بده. این که استخوان لای زخم بذاریم بمونه به این شکل که متاسفانه در فتاوای فقها هست این مسئله، در موارد متعدد این مسئله به همین ترتیبی که بهتون گفتم آمده که حکم می شود به زوجیت اما زن باید، زن حق تمکین نداره، باید فرار کنه. این با آن ملاکی که در برای قضا وجود دارد سازگار نیست. ما میدانیم شارع قضا را اگر جعل کرده برای فصل الخصومه است. این چه گونه حکم کردنی است که در آن فصل الخصومه در خارج صورت نمیپذیره. اون هم میگیم که بگذر از مهرت، همون گونه که بهش میگیم چیز کن، به اونم میگیم اقل مهر قرار بده، به اونم بعد میگیم بگذر. به هر حال اون که میگه عقد اول بوده، در عقد اول مهر چقدر بوده، اونو که باید بده، که میگیم به همون مقدار که اقرار داری اینجا قرار بده. خب حالا اگر بر طبق نظر اصحاب گفتیم، نه طبق نظر خودمون، بر طبق نظر اصحاب که این زن عرض شود که حکم شده به این که این مرد، این زن زنشه، اینم حق تمکین ندارد، نمیگیم هم طلاق بده یا ازدواج کن، همین جوری برید با هم سر کنید. اینجا چی میخواییم بگیم؟ عرض کردیم اگه بخواییم به طبق قاعده بگیم، باید بگیم زن استحقاق نفقه ندارد به دو جهت: یک، خودشو زوجه نمیبیند، دو، تمکین نمیکنه چون حق تمکین نداره. زنی که تمکین نکنه نفقه نداره که. مرد به زور و اجبار میره مثلا استمتاع پیدا میکنه، زن داره در میره، تمکین نمیکنه. زنی که تمکین نکنه نفقه نداره. پس به دو جهت نفقه نداره. آیا این قابل التزامه؟ بگیم یک عمر باید با این مرد زندگی کنی، طلاقتم نمیده، بر علارغم تو میلت و علارغم این که میدانی این کار بر تو جایز نیست، استمتاع هم میبره از تو، نفقه هم بهت نمیده. نفقه هم بهت نمیده. آیا این قابل التزامه یا نه؟ بماند انشاءالله جلسه. صلی الله علی محمد و آله.